أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. به آیات آخر سوره فجر رسیدیم، یا ایتها النفس المطمئنه، که از اینجا به بعد خطاب قرآن که انه تغییر میکنه. سیاق عبارتی تا کنون در رابطه با که انه کفار و مشرکین و اصحاب نار بود، از اینجا تغییر میکنه و خطاب به اصحاب جنت و نفوس مطمئنه و اونهایی رو مورد خطاب قرار میده که اهل نجات هستند. حالا لغاتش رو بررسی کنیم تا بعد به کلیت آیه برسیم. لغت نفس که احتمال میدم سابقا هم در رابطه باش جاهای صحبت کرده باشیم، در رابطه به معنای تشخص ذاتی است و مجمع البحرین گفته که همه شیء حقیقت شیء، اما مرحوم آقای مصطفی تاکید میکنه بر این که این به معنای تشخص فی ذات، تشخص در ذات یک شیء داشته باشه. بر انسان هم که صادقه به معنای شخص انسان، یا حالا آنچه باعث شخصیت و تشخص و یکی شدن انسان میشه، به این میگن نفس. همین جهت هم مثلا به اون روح دماغی که قدما میگفتن در بدن انسان سرایان داره، اثر گردش خونه، که حالا طبیعیات قدیم میگفتن به اون میگن نفس، یا به هر چیزی که شخصیت رو میسازه، که حالا در رابطه با این بیشتر صحبت میکنه. تنفس هم شاید به همین جهت بهش میگن، چون باعث حیات و ادامه تشخص میشه، بهش میگن تنفس یا نفس از همین بابه. در قرآن البته تعابیرش بیشتر نفس به کار رفته، لا یکلف الله نفسا الا وسعها، یا لا تکلف نفسا الا وسعها، ما تدری نفس به ای ارض تموت، یا در جای دیگه می فرماید ولا تقتل النفس، که همش اشاره به انسانه. ان تقول نفس یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب الله، باز اشاره به انسان. بیشتر نفس رو در قرآن به معنای انسان به کار برده، یعنی اون انسانی که این دارای تشخص و دارای یک ذات واحده. یه آیه دیگه هم داریم که ازش وام گرفته، میفرماید که ختامه مسک و فی ذالک فلیتنافس المتنافسون، که از همین لغت تنافس به معنای رقابت گرفتند، یعنی متنافسون با هم رقابت میکنند، رقابت کنندگان با هم رقابت میکنند. شاید بچه تشبیهش این باشه که نفس نفس میزدن اسبها در دویدن، اسبا که رقابت میکردن مسابقه میدادند، صدای نفسهاشون میومده، به این نوع نفس نفس زدن که ناشی از دویدن تند بوده، یا حالا در اسب، در شتر یا در انسان، به این نوعی کنایه شده در مسابقه. ما این رو زیاد به کار میبریم که بعضا یک واژه‌ای که در رابطه با یک مستاقی از مصادیق مسئله هست رو در یه مفهوم اهمی هم به کار رو بریم. مثال یه تنافس، یعنی نفس نفس میزنن، نفس نفس زنندگان، به معنای این که بر هم پیشی میگیرن، تلاش میکنن که رقابت کنن، جلو بیفتن. یکی بحثی که اینجا وجود داره این که ملاک تشخص چیه. دقت کنید این بسیار بحث مهمی است در فلسفه و اصلا سوال بسیار مهمی هم هست. ما یه وقت واحدها تشخص یعنی که یه چیزی یک شخص باشه، یه وقت اعتباری میدونیم، مثلا این دوربینی که الان مقابل من هست رو همش رو هم از شیشه و پلاستیک و همه اون سیم و همه که توش وجود داره رو با هم اسمشو میذاریم دوربین، میگیم واحده. اما خب این پیداست که اعتباریه. ملاک وحدت از حیث واقعی چیه؟ یعنی چرا این یه درخته، دوتا نیست؟ یه چوب افتاده اینجا، این چیه که یکیه دوتا نیست؟ خب شما میگید این متصله، تو ذاتش که برید که این خورده هاییه که به هم مولکول هایی به هم چسبیده، اتم داره، چرا اینا رو یکی میدونید؟ یه لیوان آبه، توش میگید این یک آبه، میریزید دو تا لیوان میشه دو آبه، یعنی جدا شدن اشیا از هم باعث دو شدن میشه، بعد دوباره میریزید دوباره توی لیوان میشه یک. ملاک وحدت چیه؟ شما چرا به اینجا میگید یه خونه نمیگید دوتا؟ ملاک وحدت حقیقی نه اعتباری. اعتباری میتونید بگید اثر واحد داره یا اثر واحدی برش باره، مثلا این دوربین اگه دوتا فیلم که نمیگیره یه فیلم میگیره، ولی وحدت واقعی ناشی از چیه؟ به همین جهت در رابطه با موجودات آمده بودن و فلاسفه قائل به نفس شدن، گفتن علت این که شما یک هستی اندامت نیست. خب اون که دست تو ازت برید انداخت کنار، اینه که شما دارای یک نفس هستی، اون نفس ملاک وحدت شماست، چون یک نفس داری یکی هستی. حیوان چون یک نفس دارد یک شیء است. در نباتات هم همین، میگن نفس نباتی. این درخت چون یه نفس داره، یک نفس در او هست، یک چیزه. اما در جمادات اونو فقط و فقط اتصال، هیچ ملاکی نداره. یعنی علت این که یک سنگ یک سنگه اینی که به هم چسبیده، جداش کرده میشه دوتا. یعنی به عبارت دیگه هیئت کیفی و کمیش باعث پیدایش وحدت میشه. به همین جهت هم وحدت در جمادات به وحدت بسیار بسیار بیارزشیست، شکننده است، به راحتی از دست میره، به هم میچسبن بعدم از هم جدا میشن. متحد جانهای مردان خداست از این باب که میگه این نفس ها اگر در هم تنیده بشن، یک نفس بشن، اون وقت دیگه اینها از هم جدا شدن نیمه پیدا نمی کنن. حالا در این مسئله بحث مفصلی است که آیا ملاک وحدت چیست؟ گفتم شما الان به خصوص امروزه که خیلی هم بحثای اتم و مولکول و زیر اتمی ها و ذرات زیر اتمی و اینا پیدا شده، چرا به این چوب میگید یه چوب؟ خب این میلیاردها با هزاران صفر جلوش ذره است، یکی نیست، چرا یکه؟ اما در انسان یکش ناشی از وحدت نفسه و بعدن که این شده مجرد، پس شما یک شیء چون یک نفس داری، گربه یک شیء چون یک نفس داره، نفس هم مجرده. همین جهت اگر گفتیم ملاک تشخص نفسه، پس نفسه که تشخص رو، این شخصیت رو، یعنی وحدت رو درست میکنه. تشخص، وحدت، وجود، اینها همش به یه معناست دیگه، میگن الفاظ مسابقه، یعنی اینها با هم یک معنا رو، یک شیء رو بهش اشاره میکنند. حالا این الان محل بحثمون نیست، فقط به عنوان یک تنبه بهش اشاره دادم که بهش دوستان تنبه توجه داشته باشن. اما نقطه بعدی، لغت بعدیمون بحث اطمینان و لفظ مطمئن است. لفظ اطمینان از چه ریشه‌ای گرفته؟ ظاهرا مشکلی درش ندارند همه که ربایی است. تمعنه، البته وارد بشید در تمعنه خیلی آوردن تا میم و نون، ولی این به معنای ربایی، این اصلش ربایی بوده که تمعنه بوده، تا میم حمزه و نون، و حتی بعضی هم گفتن نه تا میم الف و نون، ولی بعد الف تبدیل به حمزه شده. از سیب و نقل شده که این اصلش تا حمزه میمون بوده، تأمنه بوده، تأمنه بد شده تمعنه، قلب شده، جا به جا شدن حروف درش، اصلش رعلا بوده تأمنه. لذا اطمینان یعنی اطمئنان بوده، اطمئنان بوده اطمئنان، مثلا رو هر جوری باید حساب بکنیم. اما اطمئنه ربایی مزیده، افعل الله است. اطمئنه افعل الله، بدون ربایی رو وقتی میخوان بیانش بکنند یه لام اضافه میکنن، فعلله میگن، ربایی میخوان بگن میشه فعلله. یعنی حرف رو میخواییم ما وقتی ثلاثی رو بیان بکنیم فا و عین و لام میاریم، وقتی میخواییم ربایی بگیم یه لام اضافه میکنیم فعلله. اون وقت ربایی هم این ثلاثی که مجرد داره و ثلاثی مزید، ربایی مجرد داریم که فعلله است، و تفعلله و اینجا افعلله و اینا ربایی مزیدن، اینا ربایی هایی هن که علاوه بر اون چهار حرف یه چیزی هم درشون اضافه آمده. مصدری که ازش اینجا گرفته شده باب افعلله است، شده اطمئنه، اطمئنه شده اطمئنه، بنابر نظر شده بوده اطمئنه شده اطمئن. معنای دو معنا ازش هست، یکی به معنای فرو رفتن، یکی هم به معنای ایمان یافتن یا استقرار رأی پیدا کردن یا به معنای قوت قلب پیدا کردن. اینا رو بهش گفتن. یه معنایی که بعضی هم گفتن به معنای سکوت بعد از سکون بعد از اضطرابه، یک التهابی اضطرابی به هم ریختگی آشفتگی که باشه، بعدش وقتی که سکون حاصل میشه به این میگن اطمینان، یعنی که انه تو دلش خابیده که قبلش یک نوعی اضطراب بوده و بعد این اضطراب برداشته شده. در قرآن هم پرتکرار هست نسبتاً، ضرب الله مثلا قریةً کانت آمنةً مطمئنه. این دوگانگیه و کنار هم آمده، آمدن آمن و مطمئن، یه نوعی اینها رو از نظر معنایی از هم دور میکنه، ایمان و اطمینان. حالا اشاره بهش بکنیم، ایمان خودش فی حد نفسه به معنای نترسیدنه، در امن بودنه. یه کسی ایمان داره یعنی نمیترسه، در امن، در امانه، خوف نداره، حزن نداره. اما اطمینان یعنی سکون دل داره، آرامش درون داره. البته با هم لازم و ملزومن، ولی به معنایی از هم توجه داشته باشیم که هم معنا نیستن. ضرب الله مثلا قریه کانت آمنه مطمئنه، یعتی ها رزقه ها رقدا، رقد یعنی فراوان، فرا خوب، رزقشون خوب میرسه من کل مکان. ولی بعد فکفرت به ان عمر الله، اینها به نعمت های خدا کافر میشن. فعذاب الله لباس الجوع والخوف، بعد از اون خداوند لباس ترس و لباس گشنگی رو بر آنها بار میکنه. آیه دیگه دوباره داره، بلا ان تصبروا و تتقوا، اگر صبر بکنید، تقوا بکنید، و یعتوکم من فورهم هازا، بعدشم اونها کفار حالا با شدت من فورهم حمله بکنن، شما صبر بکنید، تقوا داشته باشید، فرض رو بذارید بر این که یعتوکم من فورهم هازا، اونها از همه طرف به شما با شدت و قلیان حمله بکنن، اون وقت یمدت کم رب بکن به خمسه آلاف من الملائکت مسلمین، اون وقت خداوند شما رو با 50,000 ملائکه نشاندار شده مدد میکنه. و ما جعله الله الا بشرا، اینم نیست مگر اون بشارتی که خداوند به شما میده، ول تطمئن قلوبکم به، این رو میده که شما قلوبتون آرام بشه یا مطمئن بشه. مطمئن بشه یعنی خوف یا شک یا ایمان درش بیاد، خوف و شک بره، یا سکون پیدا بکنه، یعنی از اون اضطراب و التهابی که دارید خارج بشید و در جایی قوام و سکون پیدا کنید. و من نصر الا من عند الله العزیز الحکیم، و نصر و نصرت هم جز از خداوند نیست. و بله، برگردیم به تفسیر آیه، از بحثای لغویش فارغ شدیم، گفتیم که آیه بعد از یک سلسله ای از مطالبی که در رابطه با کفار می گفت در ادامش وارد میشه که میفرماید که مؤمنین البته مطمئنند. این آیات از اینجا به بعد میتونه مربوط به لحظه مرگ باشه که گفته شده در روایات، و میتونه مربوط به قیامت باشه. اگر مربوط به قیامت باشه تناسبش با آیات قبل بهتره. ازا دکت الارض و دکندکا و جا عربوک و الملک و صفن صفا و جی یوم ازن به جهنم یوم ازن یتذکر الانسان و انال ذکرا، اون روز که این اتفاقا بیفته، این فاجعه ها پدید بیاد، اون وقت یقول کافرو یا لیتنی قدمتو لحیاتی، کافر در آیه نیست، یقول یا لیتنی قدمتو لحیاتی، کی اینو میگه؟ کافر. کافر میگه یا لیتنی قدمتو لحیاتی. از اون ور مؤمن چی؟ مؤمنم بهش میگن، گفته میشه که یا ایتو ان نفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه. یه دوگانگی رو که در بحث داره اونجا هست. پس اگر قیامت شد دو حالت داره، کافر تو سر خودش میزنه میگه ای کاش خوب بودم، در حالی که به مؤمن میگویند بیا برو به رحمت خدا بپیوند، فادخلی فی عبادی فادخلی جنتی. این به شرطی که بگیم این آیات که یا ایتها النفس المطمئنه اینها مربوط به کیه؟ قیامت. اما یک سلسله ای از مفسرین میگن نه، این مربوط به قیامت نیست، بلکه این آیات مربوط به لحظه مرگه، مربوط به قیامت نیست. در لحظه مرگ به مؤمن گفته میشه که بیا به رحمت خدا به پرداز، یا اگه تو هم نفس المطمئن نه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه، بیا برو پیش خدا. یعنی در حقیقت خطاب لحظه مرگ، نه خطاب در قیامت. باز اون این که اگر خطاب در لحظه مرگ باشه دو قوله. یه عده گفتن که این مربوطه به فرد خاصی نیست، همه مؤمنینن. یه روایتی از زید بن حارثه است که پیامبر گفته این مربوطه به لحظه مرگ و مربوطه به همه مؤمنینم هست، فرد خاصی نیست. منتها بعضی ها گفتن نه، این مربوطه به فرد خاصی، شأن نزول خاص داره، یعنی یا ایتها النفس المطمئنه خطابش مشخصا به یکی از اصحاب خاص. در اینکه اون صحابی خاصی باشه سقوبه. یه عده گفتن این حمزه است، اون لحظه ای که شهید شده اون لحظه خطاب شده بهش خیای توها نفس المطمئنه، در جنگ احد و دیگه قصه هاشو بلدید. یک دسته روایات هم گفتن این راجع به یکی از افراد به نام خبیب بن عدی، یکی از صحابه پیامبر خبیب بن عدی اوسی، از اهالی اوس بوده، در جنگ بدر هم بوده، بسیار هم از صحابی قابل اعتماده. و این حضرت مستطاب آقای خبیب بن عدی یا عدی بن مالک، ایشون از طرف پیامبر برای اینکه یک قبائلی رو به اسلام دعوت کنه این به مناطقی ارسال میشه بعد از داستان جنگ بدر و ظاهرا قبل احد. این فرستنش که بره توی قبائلی تعلیم بده، تعلم بده قرآن رو، تعلیم بده، یاد بده، در اونجا اونا دستگیرش میکنن و میبرن تحویل قریش میدن، میبرن مکه. یه سری زندانی پیش قریش داشتن، اینو میدن و از قریش زندانیاشونو میگیرن. ماه ذوالقعده بوده و چون از ماهای حرام بوده قریشی ها نمیکشنش، این دو زنش توی محبسی و اونجا کراماتی هم ازش نقل شده. اون کسی که زنی که زندانبانش بوده گفته مثلا یه روزی آمدم دیدم یک خوشه انگور دستشه، در حالی که اصلا مکه انگور نداره. و بعدم میبرنش در تقاست کشتهای بدر، قریش اینو میکشن، دارن میزنن، میکشنش به دار و همه کسانی که در بدر کشته داده بودند هر کدومشون یه شمشیری به این آقای خبیب بن عدی عدی میزنن. این داستانی هم که رجوعش هست که اونجا وارد میشه و رو میکنه به قریش، میگه اجازه بدید من قبل از مرگ دو رکعت نماز بخونم، و دو رکعت نماز میخونه و بعد میگه که اگه نبود که شما فکر کنید که من ترس دارم از مرگ یه نماز طولانی میخوندم، اما گفتم که حالا فکر میکنید من میترسم و میخوام طولش بدم، نمازشو تمام میکنه. که بعد میگن همین سنت شده از همین رفتار خبیب که چون قبل از مرگ کسانی که هستن دو رکعت نماز مثلا جایی که مرگ حتمیست بخونن. 40 نفر بودن کشته های بدر قریش، اونا اومدن و با نیزه هر کدومشون یه نیزه بستدن، البته بعدها که اسلام پیروز شده هر کدوم گردن نگرفتن، اون گفته من نبودم، اون یکی بود، طبیعی هم است که به هر حال این مسئله هست. تو منطقه تنعیم هم، اونجایی که مسجد تنعیم هست، بردنش اونجا چون ادنال هله تو قریش تو خود حرم نمی کشتن، بردن ادنال هل تو تنعیم اونجا کشتنش و همونجا هم دفنش کردن. و گفتن این آیه شریفه یا آیتها النفس المطمئنه در رابطه با همین آقای خبیب وارد شده. خب طبیعتا خودی بگردید قصه هاشو پیدا بکنید، حتما منبرهای لطیفی ازش در میاد، داستان خوب پر فراز و نشیبی هم داره. اهل سنت هم یک قول دیگه هم دارن، میگن راجع به عثمانه. عثمان ابن عفان خب خلیفه سوم. علت هم اینه که وقتی مسلمین آمدن به مدینه، در مدینه آب شیرینی نبوده، آبش به ذائقه مهاجرین نمیخورده، تنها یک چای با آب خوشمزه در مدینه بوده که معروف بوده به چاه رومه. این چاه مال یهودی بوده که آب شیرین گوارایی داشته و بعضن اون آب رو میداده، بعضی وقتا هم چاه مال خودش بوده آب رو نمیداده، تا اینکه پیامبر به اون میگن که بیا چاه تو بده به من، من چاه در بهشت میدم. اون یارو طرف هم گفته آقا من اینجا زن بچه دارم، الان اینجا شکم بچه هم بسیر کنم، آقا بهشت چی کار کنم؟ بالاخره چاه رو نداده. عثمان رفته و این چاه رو خریده از او، به قولی میگن بین 20 تا 35 هزار درهم، به قولی هم 400 درهم، 20 تا 25 400 دینار، 20 تا 25 هزار درهم معادل مثلا حدود 2000 3000 دینار میشه. عدد رقم ها خیلی با هم تناسبی نداره. حالا خلاصه این پول به اون میده و اون چاه رو میخره و میاد وقف میکنه برای مسلمان های مدینه. اینجا اهل سنت گفتن که این آیه در رابطه با این کار عثمان که یا ایتها النفس المطمئنه وارد شده، البته پیداست هیچ تناسبی نداره. حتی خود مفسرین اهل سنت در هر سه موردش، هم در حمزه، هم در خبیب، هم در باره عثمان، تردید کردن، گفتن چون این آیات آیات مکیه، سوره فجر بل اجماع مکیه، این قصه است، همش مال مدینه است. ضمن این که چاه رومر هم خیلی ها گفتن اصلا عثمان در دوره خلافتش خرید، نه در دوره پیامبر، با پول بیت المال هم خرید نه با پول شخصیش، یه همچین نقل تاریخی هم در اون باره وجود داره. حالا در هر صورت، پس ما یه نکته که عرض کردیم این که در رابطه با این که این آیات از این به بعد، یک، آیا خطاب به مؤمنین است در قیامت، یه احتمال، یه احتمال این که خطاب به مؤمنین است در حین المرگ، و دو، این که اگر خطاب به مؤمنین است در هنگام مرگ، آیا شخص خاصی در مورد بحث آیه است یا نه به نحو کلی باشه. زید ابن عارسه گفته کلیه، حین المرگ، روایتی هم از پیامبر نقل کرده، ولی خب خیلی از مفسرین و سیاق آیات هم اقتضای قیامت میکنه. نکته بعدی در آیه شریفه این که خب چه کسی این قائل این قوله، یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه، این خطاب به کیه؟ خطاب به انسان مؤمن، اما کی خطاب میکنه؟ دو قوله. یه عده گفتند این خطاب خود خداست، خود خدا خطاب میکنه. حالا انشاءالله اگه رسیدیم جلوتر میگیم که اصلا تکلم خدا یعنی چی. شاید از روی صحبت نکرده باشیم تا حالا تو بحثای قبلیمون، این که خدا که حرف میزنه یعنی چی کار میکنه، یعنی مثلا صوت ایجاد میکنه، که حالا اینو میگیم راجبش جلسه ای اگر فرصت شد. اما خود خدا میگوید، اون وقت یه سوال هست که خود خدا میگوید، شما میفرمایید که ارجعی الی ربک، خدا به خودش میگه ربک، خدا میگه به بنده ها ای بنده های مطمئن من برگردید به سوی ربتان، پس داخل شوید در جنت من، داخل شوید در عباد من. اون عباد من و جنت منش خوبه، اما داخل شوید در برگردید به پروردگار تان، این مقداری نامتناسبه. گفتن این صنعت التفات و میشدم خدا خودش رو پروردگار شما نامیده. متعارف هم هست، مثلا یه پدری یه بچه از دور میاد به بچهش میگه بیا پیش بابا، بیا پیش بابا، یعنی خودش رو بابا خطاب میکنه. این چیز عجیبی نیست. اگر این گونه گفتیم، پس اسم ظاهر یعنی به جایی که بگه بیا پیش من که ضمیر مثلا ظاهر باشه، گفته بیا پیش پروردگارت، یا مثلا به جایی که بگه بیا پیش خدا، گفته بیا پیش پروردگارت، به نوعی مثلا اینو جایگزین کرد. از فلازاره این که خب بالاخره میخواسته تنبعی هم به ربوبیت بده، یعنی میخواسته به این که برگرد پیش کسی که تو را تربیت کرد، کسی که برای تو یک نوعی تولی داره، نسبت به تو محبت داره، او تو را خلق کرده، او تو را به اینجا رسونده. یه عنایتی میخواسته در واژه رب به کار ببره، به این که اگر تو تا اینجام رسیدی، حالا جلوترش میگیم ما بودیم که تو رو آوردیم تا اینجا، خودت هم همچین با پای خودت خیلی نیومدی، ارزه یه را ربک، ما اگر خوبم هستی خوبی هم از تو نیست، خوبی از ماست. این احتمال. احتمال دوم بگیم قائل این قول نه خدا نیست، قائل این قول ملائکه‌اند، یعنی به عبارت دیگه میگه ازاد و کسر ارز و در چندکا، وقتی آسمان و زمین و همه چی لرزید، کفار که تو سر خودشون میزنن یه قول یا لیتنی قدم تو لحیاتی، اما همون روز ملائکه به مؤمنین میگن یا ایتو ان نفس المطمئنه ارجعی الی ربک، برو پیش خدا، برو تو اون بری برو، جهنم کفار اینجا تو سر خودشون میزنن و دارن میکشوننشون به سمت جهنم، اما ملائکه میگن شمای مؤمنین برگردید برید اونور، اونوری برید، راه از اونور شما برید اونور پیش خدا. بعد که رفتن یه ذره جلوتر، حالا خود خدا میگه فد خلیفی عبادی، یعنی دو تا قول داره. عبارت هم اینجوریه، چنین گفته میشوند مؤمنان که برگردید به سوی خدایتان و وارد بهشت من شوید. قائل یکی از اینها ملائکه است، قائل یکیش خدا، این اشکالی هم درش متصور نیست. نکته دوم این که برگردید به سوی خدا، نکته بعدی بحث تفسیری، آیا با من امره یا این امره ولی به معنای خبره، یعنی امریست که ظاهرش امره ولی واقعیتش خبره، امری که باشه ولی خبر باشه از حس معنا در ادبیات عربی داریم. مثلا گفتن که عرب ها میگن اگر حیا نداری هر کار میخواهی بکن، نمیگه هر کاری میخوای بکن امر نیست که برو بکن، یعنی هر کاری خواهی کرد. این لم تستحیه، اگر این لم تستحیه، اگر حیا نداری عمل ما شد، هر کار میخوای بکنی بکن، یعنی هر کار میخوای بکنی نه اتفاقا نکن، میگه اگر حیا نداشته باشی هر کاری طبیعتا میکنی. اینم داره میگه که اگر اون روز با آنها میگویند بروید به سوی خدا، این یعنی با آنها میگویند که بخوای درستش کنید، معناش اینه آن روز خطاب چجوریه؟ اینجوریه اذا دکت الارض دکا، پس برگردید ای نفوس مطمئنه به سوی خدا، یعنی بر میگردن نفوس مطمئنه به سوی خدا. این قفال چاشی که چاچی بود، مال منطقه چاچ بود، این اینگونه تفسیر کرده، گفته این درست امره ولی به معنای خبره. پس اینجوری باید آیه رو معنا کنیم. فضا به کتل عرض و دکن دکا، اون روز که آسمان و زمین و همه چی به هم میریزه، کافر میگه ای وای ای کاش زودتر فرستاده بودم، مؤمنین هم بر میگردن به سوی خدایشان. ظاهرش امره ای نفس مطمئنه برگرد، اما معناش این ای اون نفس مطمئنه بر میگردد، معنای مضارع خبری کنید. خب نکته بعدی این که حالا این نفس مطمئن کی هست؟ چه نفسی نفس مطمئن است؟ یه معناش گفتن نفس مطمئن یعنی نفسی که در عقاید حقه خودش، در توحید، در نبوت پیامبر شک نداره. این بهش میگی مطمئن، یعنی در اون تردید و شک راه نداره. این معنا. خب این معنا به معنای اینه که ما اطمینان رو همین معنای عرفی خودمون بگیم. نفسی که مطمئنه یعنی نفسی که باور داره، یقین داره، اطمینان داره، شک نداره به اینکه خدایی هست، قیامتی هست، پیامبری هست. این یه معنا. احتمال دوم گفتن این مطمئن به معنای یعنی نمیترسه. ترس از مقوله عقل عملیه، اطمینان به اون معنا از مقوله عقل نظریه. عدم ترس یا عدم خوف، اینها رو میشه گفت ایمان، گفتیم فرقی هم بذاریم. ایمان از مقوله عقل عملیه، یعنی نترسیدن، یعنی ناراحت نبودن. اما اطمینان از مقوله باور عقل نظری، مثل اینکه شما یقین داری مرد زکای ضرری نداره ولی میترسی داری تو قبرستون. شب از اینکه تو قبرستون باشی بخشت میکنی. یعنی ممکنه انسان اطمینان عقل نظری داشته باشه ولی در مقام عمل به یک ایمان و یک آرامش نرسیده باشه. اگر گفتیم اطمینان به معنای آرامش عقائده، میره در محدوده چی؟ عقل نظری، یعنی شک ندارد. اگر گفتیم اطمینان به معنای آرامش نفسانی است، عقل عملی است، آرامش روحی است، سکون نفسه، این یعنی نمیترسه. تو اون آیه شریفه که خوندیم که بعد اول صدا قرآن فرموده بود ضرب الله مثلا قریه کانت آمنتا مطمئنه، اونجا هر دو رو با هم آورده بود، هم آمنند هم مطمئنند. یعنی چی؟ یعنی هم نوعی آرامش روحی دارند، هم آرامش فکری دارند. آرامش فکری یعنی این که شکوک شما برطرف بشه، تو یه مسئله قرار فکری پیدا بکنید. اما قرار فکری الزاماً به قرار نفس و قرار روح و قرار عقل عملی منجر نمیشه. گفتم ما خیلی چیزای یقین هم داریم اما میترسیم. آدم از شب جای تاریک میترسه، از چی میترسی؟ خیلی هستن که فوبیای مثلا جاهای تنگ دارن، بذارش توی یه دونه محوطه بسته شروع کنه گیر زده، چیزی نیست توی محوطه بسته، اما احساس میکنه علاوه مثلا جلی توش. این حالتی که شما در این شهر بازی ها و اینا که همش کارهای مالی میچرخه و میتابه و این کارها میکنه، اینا رو آدم ها یقین دارن چیزشون نمیشه، چون الان 20 ساله این یارو میره بالا و میفاهیم چایش که نمیشه.
ولی تا میره اون بالا با سرعت نه پایین دل طرف میریزه. برای چیه؟ برای اینکه آرامش روح به معنای آرامش عقل عملی، آرامش رفتاری نداره. آرامش چی داره؟ آرامش تدبیر داره. به تعبیری خرد و محدوده عقل نظریش به آرامش رسیده، شک نداره. بهش میگه آقا شک داری الان اون بالا با سرعت مثلا فرسون 40 متر رو بدونه، فرس کن ماشینی با سرعت میاد پایین، از اون بالا رهاش میکنن، یه بند هم بهش بنده، میاد تا یه متری زمین نمیخوره اونجا بامیست. طبیعاً اطمینان هم داره به خاطر این که این الان 5 سال از اون بالا میاد، ولی بازم که از اون بالا رهاش میکنن میترس. هر چیم از این جهت نیست که میگه اگه این دفعه گل شد چی میشه، نه میدونه این دفعه هم چیزی نمیشه، ولی به نهاره میترس. حالا گروه دوم گفتند که این اطمینان به معنای اطمینان در محدوده عقل نظری نیست، بلکه مراد اطمینان به معنای نترسیدنه، ناراحت نبودنه. اونست که میگه العارف حشون یا حشون بشون بستام، عارف شاده، خوشه، خوشگله، ناراحت نیست. گفتم اون قصه دیگه چندیم چند بار امام تو نامشون گفتم دیگه، که امام میگن روزهای سلطنت پهلوی اول که لباس ها رو در می آوردن و اینها، گفتن من رسیدم به یه کسی، دیدم یه عالمیه، حالا خیلی هم ظاهره عواد آنچنانی هم نداشته، دیدم پشت در یه دونه نونوری سنگکیه ریخته بودن، یزمه ها یا آجان ها اونجا ریخته بودن و لباسش رو در آورده بودن و قبا رو قیچی کرده بودن. امام گفتن بشه، گفتم ها عاشق مثلا چی شد؟ گفت چی آقا، ما رو کنار خیابون گرفتن، عمامم رو برداشت، قوامونم قیچی کردن، ما هم که دیدیم حالا با قوای قیچی بدون عمامه کار نمیتونی میکنیم، عوانم بخشیدیم به یه نفری، الان هم این پشته اینجا نشستیم نون رو داریم میخوریم، فردا خدا بزرگی بده هر چیزی میشه بیاد. امام تعبیرشون میگن احمد اگر بگم من هنوز به حال خوش اون قبطه میخورم، یعنی در اوج فشارها خوشه، در اوج تنگدستی در عشق کوش و مستی، که این کیمیای هستی قارون کند گدارا، این آرامش بده میده. این یه عده گفتن این به این معناست، نفس مطمئنه یعنی آدمی که نمیترسه خوشه. حالا در این دنیا خوشه یه قول، یه در آخرت خوشه، شاید در آخرتش تناسب بیشتریه. میگه اون دنیا وقتی وارد صحرای محشر میشن اینا آرامن، اینا خوشن، پروندهشون محکمه، میدونن به خدا اطمینان دارن، به خدا امید دارن، مایوس نیستن، خیلی امیدوارن، میگن خدا خدا خوبیه، ما که آدمای خوبی بودیم چرا خدا اذیت میکنه. به اینها میگن بیا برو. یعنی نفس مطمئنه، حالا سؤال مطرح اینه که آیا اطمینان دارد قبل از این که بهش بگن بیا برو، یا نه بعد از این که بهش گفتن حالا بیا برو مطمئن میشود؟ ظاهرش اینه که یعنی قبلش بهش گفتن، قبلش اطمینان داره، چون اطمینان داره به خدا خوشبینه، این بهش میگن آقا بیا برو تو هم که خوب عمل کردی. یه معیدی هم گرفتن، گفتن عبی ابن کعب، که خب عبی ابن کعب یه رفعه دیگه هم وزیرش حرف زدیم، از قرآن بسیار مهمه، شیعن بوده ظاهرن، طرفدار امیرالمومنین، جز 12 تایی که هست، خزرجیه، این کاتب وحیه، این میخونده قرآن رو به این قرائت خونده، یا ایتها النفس الآمنة المطمئنة، اینجا آمنه رو برده تو قرائت. این هم معید گرفتن که این به معنای این، البته معید نیست، چون این وقت میشه آمنه است به معنای نترسیدن، مطمئنه است به معنای عقل نظریش. ولی حالا برای اینم قرائت داره. او باید میکرد آدم حسابی، همون هم است که از امام صادق روایتی است که گفتن ما قرآن رو بنابر قرائت عبید میخونیم. اگر ابن مسعود همون جور که ما میخونیم میخونه، خونده و الا گمراه. ولی صرف امام صادق گفتن که قرائت قرائت عبید. پس به این بیان میتونیم بگیم که یکی در هنگام مرگ به یه بیان یا در قیامت خطاب به این افراد میشه، این آدم ها هم آدم هایی نمیترسن. ان الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکه الا تخافوا ولا تحزنوا و ابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. حالا این میتواند این بشارت در حین مرگ باشه، یه بشارت هم در جهان پس از مرگ. یه احتمال سومی هم در اینجا در مورد اطمینان داده شده، بگیم که دیگه فردا نخواهیم تکرارش بکنیم. فخر رازی میگه این تعلیلیه، خودش هم قبول داره، میگه این ظاهر عبارت نیست، باید قول ببریم، باید نوعی دست ببریم. بریم این نفس مطمئنی، نفس ذاکره، گفته اینجا اطمینان به معنی ذکر اللهه، علاوه ذکر الله تطمئن القلوب. میگه اون نفوسی که به یاد خدا هستند، دقت کنید، نمیخواد بگه ذکر خدا باعث پیدایش اطمینان میشه، میگه اصلا مطمئنه یعنی ذاکره. نفوس مطمئنه یا ایتها النفس المطمئنه یعنی نفسی که به یاد خدا هستی، معناش اینه، نه اینکه بگه ای نفسی که مطمئن هستی و اطمینانت را از ذکر خدا به دست آوردی. اینو نمیخواد بگه، چون دعوی نبود. اصلا بگه مطمئن یعنی ذکر الله گفتن، یعنی کسانی که اون روز به یاد خدا هستند، کسانی که اون روز یا در دنیا حالا با خدا بودند. و این نکته با توجه بدم، چون میخوام از بحث اطمینان کلن خارج بشید، ولی اون که بحثای خیلی زیادی داره، حالا اگر بحث مهم دیگه پیدا نکردیم عبور بکنیم دیگه فردا نخواهیم واردش بشیم. ظاهرا یعنی این که این قبل از این که بهش بگند ارجعی مطمئن نهان، نه این که بعد این که بهش گفتن ارجعی مطمئن بشه، چون اونم احتمالش هست. یعنی کسی که ما حالا اگه بگیم ارجعی مطمئنی به علاقه میشه اول یا مشارفه، الان ملاحظه بشنیدن نفس مطمئنه بیا برو، مثل اینکه به همه کسی که قراره بره حج شما بشنگید حاجی بیا سوار شو، یعنی تو بعد دقیقه حج میری. اینجا بشنگن یا ایه تو هم نفس مطمئنه بیا برو پیش خدا، یعنی تو که قراره مطمئن بشید، قراره آرامش پیدا بکنید به علاقه اول مشارفه. ولی اصالت حقیقه اینجا میگه نه، به این معنا نیست. یعنی چجوریه؟ داره میگه این کسی که به سبب اعمال خوبت، به سبب ذکر خدا، به سبب اینکه انسان خوبی بودی مطمئن هستی، بیا برو به سمت، برگرد به سمت خدا. کرده تو اون وقت این برگشتن اون بحثاش حرفایی داریم که فرداشت.